رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری بامداد شنبه ششم ایول. ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. طرفداران پرزیدنت برکنار شده مصر میگویند که تا مردن از او دفاع خواهند کرد. دادستانی روسیه درخواست کرده است که به الکسی نوالنی 6 سال حکم زندان داده شود و سابق جاسوس روس آنا چپمن با ادوارد سنودن ازدواج پیشنهاد کرده است. رهبری سازمان اخوان المسلمین محمد بدیع که طبق گزارش ها بازداشت شده بود، شام جمعه در یک گردهمایی طرفداران پرزیدنت برکنار شده مصر محمد مرسی ظهور نمود. روز پنجشنبه اداره دادستانی مصر فرمان حبس بدیع را صادر کرده بود. در یک پیام بدیع ابراز داشت که طرفداران مرسی حاضرند جان خود را فدا کنند، ولی نخواهند گذاشت که در مصر حکم نظامیان جاری شود. قبل از سخنرانی بدیع، نظامیان مصری به طرف گردهمایی جانبداران مرسی در نزد گارد جمهوری آتش کشادند. طبق بعضی خبرها مرسی در بنای گارد جمهوری در شهر قاهره نگهداری می شود. بعضی رسانه ها اطلاع دادند که بر اثر تیرپرانی در نزد پایگاه گارد جمهوری سه طرفدار مرسی کشته شدند. شبکه های تلویزیونی جسد های خونشار را نمایش دادند، ولی این خبر تا حال از طرف منبع های رسمی تصدیق و یا رد نشده است. یک شاهد حادثه با نام مصطفی عبدالخالق در این باره میگوید:
ما
به طور آسایشته در نزد باغ صف کشیده بودیم و در دست ما عکس محمد مرسی بود. یک عضو گارد جمهوری نزد ما آمد، عکس را در راند و پرخاش شروع شد. آنها به هوا تیر کشاده 4 نفر ما را به قتل رساندند. یکی از آنها در نزد من افتید. در دستان من هنوز هم خون او باقی مانده.
جنبی انا فی الجنینه واحد میت و دمه علی دیه.
با اشاره به تبدلات غیر کانستیتوسیونی، شورای صلح و امنیت اتحاد کشورهای آفریقا عضویت مصر در این سازمان عبارت از 54 کشور را متوقف کرد. دادستانی روسیه درخواست کرده است که به الکسی نوالنی، یکی از مخالفان حکومت روسیه، 6 سال حکم زندان داده شود. نوالنی را با اتهام سرقت دارایی شرکت چوب و تخته کیراولس به دادگاه کشیدند. یکجا با نوالنی رهبری پیشین شرکت جنگل ویاتسک پیوتر افیتسیروف نیز متهم دانسته می شود. در جریان رسیدگی گروه تفتیشات گفته بود که نوالنی چون مشاور والی ولایت کیروف دزدی چوب و تخته را سازمان داده است و برای این کار با افیتسیروف رئیس شرکت کیراولس همدستی کرده است. اما نوالنی این اتهامات را قبول ندارد و می گوید که این پرونده انگیزه سیاسی دارد و برای آن است که وی بارها درباره رشوه‌خوری مقاله ها به نشر رسانده است. طبق بعضی گزارش ها سابق جاسوس روس آنا چپمن و سابق خادم اداره جاسوسی ایالات متحده آمریکا ادوارد سنودن که در جستجوی پناهگاه در منطقه ترانزیتی فرودگاه مسکو بند مانده است، ازدواج پیشنهاد کرده است. روز جمعه سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پسکو ابراز داشت که درباره جدیت پیشنهاد چپمن چیزی گفته نمیتواند. مقامات ایالات متحده آمریکا سنودن را با افشای برنامه‌های پنهانی نظارت نهادهای امنیتی متهم می‌کنند. روز جمعه نفری در شبکه اجتماعی تویتر که با نام سنودن ثبت شده است گفت آماده است به زودترین فرصت با چپمن ازدواج کند، ولی معلوم نیست که این سخنان سنودن می باشند و یا نفری که با نام او صحیفه کشاده است. چپمن در سال 2010 در آمریکا بازداشت شده، در یک تبادل جاسوسان میان مسکو و واشنگتن به روسیه برگشت. بر اثر ترکش ماشین در مناطق مرکزی عراق کمش 4 نفر به هلاکت رسیدند. روز جمعه منصبداران عراقی اظهار نمودند که ترکش در اردوگاه اعتراضی میدان الحق شهر سامرا به وقوع پیوست. در این شهر که در 95 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد، اساساً مسلمانان سنی مذهب اقامت دارند. آنها چندین ماه این جانب اعتراض‌های ضد حکومتی راه اندازی می‌کنند. سازمان ملل متحد اطلاع می‌دهد که در دوام یک ماه گذشته بر اثر خشونت در عراق 761 نفر به هلاکت رسیده، نزدیک به 1700 کسی دیگر جراحت برداشتند. حمله ها به ویژه در محل های زیست در ماه های اپریل و می افزایش یافته، خوف افزایش برخورد های بین مذهبی را به بار آوردند. خونریزی ها بعد تعقیب اعتراض سنی ها در شهر شمالی هویجه بیشتر شدند. در آنجا اعتراض بر ضد حکومت زیر نظارت مسلمانان شیعه مذهب پراکنده شد. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.ige یا ozodi.org.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. در عراق جانبداران محمد مرسی تظاهرات اعتراضی برپا کردند. یوری کروپنوف پژوهشگر روسیه این ادعا را که نخبگان سیاسی روسیه دیگر از رئیس جمهوری تاجیکستان حمایت نمی‌کنند رد کرد. نمایندگی سازمان ایجادی تاجیکستان بر ضد اولگا توتوبولینا با دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه شکایت برد و از حمله نیروهای اسلامی تاجیکستان به پاسگاه مرزی روسیه در مرز با افغانستان 20 سال می‌گذرد. عقیده ها در این باره. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. بنابر گزارش های رسیده از قاهره، چند نفر از جانبداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده روز جمعه در تیراندازی جراحت برداشتند. تیراندازی زمان شروع شده است که صدها نفر تلاش کردند به سوی محلی سکونت یا خوابگاه نظامیان رهپیمایی انجام دهند. در قاهره و شهرهای مختلف مصر، اسلامگرایان با جانبداری از محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده رهپیمایی انجام می‌دهند. در این باره گزارش داریم از همکارمان میرزای سلیمپور.
روز 5 ایول اعتراضات طرفداران اسلامی ها علیه برکناری رئیس جمهور مصر محمد مرسی شروع شدند. طرفداران مرسی از مردم دعوت کرده بودند که روز 5 ایول با اعتراضات سراسری تحت عنوان جمعه سرکشی بی پیوندند. نگرانی وجود دارد که رهپیمایی ها می توانند به موج نوی خشونت ها و درگیری ها بین طرفداران و مخالفان رئیس جمهوری اسلامگرای برکنار شده تبدیل یابد. نظامی های مصر در پیشروی این اعتراض ها با نشر اعلامیه در فیسبوک وعده تضمین حق مردم به اعتراض ها را داده، ولی باز هم علیه اعمال هشدار دادند که میتواند به امنیت ملی آسیب رساند. قبل از نشر بیانیه نظامی های مصر رهبران اخوان المسلمین جنبشی را که از مرسی حمایت میکرد دستگیر کردند. اخوان المسلمین توسط تبدلات نظامی برکنار کردن مرسی را که نخستین رئیس جمهوری به طور دموکراتی انتخاب شده مصر بود محکوم میکنند. سخنگوی اخوان المسلمین جهاد الحداد روز 4 ایول در قاهره پایتخت مصر به خبرنگاران گفت:
اخوان المسلمین می خواهد این نکته را اظهار بدارد و تاکید کند که آنها هم یک بخش و یک پارچه از متاع ملت مصرند و ما می خواهیم روی این نکات تاکید کنیم که پیش از همه ما تبدلات نظامی علیه رئیس جمهور، علیه قانون اساسی و علیه مشروعیت دولت را کاملا قبول نداریم و رد می کنیم.
نظامی های مصر در بیانیه خود وعده کردند که علیه یگان گروه سیاسی از چاره های استثنایی و استبدادی کار نخواهند گرفت. در بیانیه گفته می شود اعتراض صلح‌آمیز و آزادی بیان حقوقی است که برای همگان کفالت داده می شود، حقوقی است که مصری ها همچون یکی از مهمترین کامیابی های انقلاب معظم به دست آوردند. اما در عین زمان این بیانیه می افزاید که استفاده بیش از حد و بدلیل از این حق می تواند پیامدهای منفی هم به بار بیاورد. پایان اقتباس. نظامی ها علیه اعمال چون بستن راه ها، تخریب انشاءات و آسیب رساندن به امنیت و اقتصاد هشدار داده اند. بنابر خبر دیگری رسیده از مصر، ارتش در پی حملات اخیر گذرگاه رفاه در مرز مصر با سرزمین های فلسطینی نوار غزه را بسته است. در یکی از این حمله ها که صبح جمعه در نیم جزیره سینای رخ داد، یک سرباز مصری کشته و دوی دیگر زخمی شدند. اما هنوز معلوم نیست که این حمله ها آیا در واکنش به برکناری مرسی انجام شدند یا نه. در همین حال شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا با تاکید به غصب غیرقانونی قدرت در این کشور، عضویت مصر را در این اتحادیه 54 کشور این قاره متوقف کرده است. آمریکا که جمع یاری‌های نظامی و ملکش به مصر سالانه به 1.5 میلیارد دلار میرسد، با بازگشت زود و با مسئولیت مصر به حکومت ملکی با راه دموکراتی انتخاب شده دعوت کرده از مقامات خواسته است به بازداشت‌های خودسرانه راه ندهند. وزیر خارجه مصر کامل امر گفت در یک تماس تلفنی با همتای آمریکاییش جان کری فهمانده است که برکناری محمد مرسی تبادلات نظامی نبود، بلکه در زمینه اراده قریب به اتفاق آرای مردم و در پی اعتراضات گسترده صورت گرفته است. با گفته امر کری او را اطمینان خاطر داده است که مصر یک متحدی کلیدی آمریکاست و ثباتش برای واشنگتن مهم است. امر به نوبه خود با سوال کری در مورد حقوق بشر او را مطمئن ساخته است که علیه مرسی و یا پیروان او از اخوان المسلمین کدام اعمال انتقام جویانه انجام نخواهد شد. این در حالی است که مرسی بعد برکناری اش از مقام در کدام مکان اعلان نشده در بازداشت قرار دارد. قاضی ارشد دادگاه قانونی اساسی مصر عدلی منصور روز 4 ایول به حیث رئیس جمهوری موقت مصر سوگند یاد کرد. محمد مرسی که ماه ایونی سال 2012 در نخستین انتخابات آزاد و دموکراتی بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک در مصر به قدرت رسید، بعد همگی یک سال حکمرانیش به موج اعتراضات گسترده روبرو شد که از زمان سقوط مبارک در فوریه سال 2011 سابقه نداشت. نظامی ها روز 1 ایول در پس منظر این اعتراضات به دولت مرسی برای حل بحران سیاسی 48 ساعت فرصت دادند. مرسی از استعفا دست کشید و نظامی ها شام 3 ایول او و ایده از رهبران اخوان المسلمین را دستگیر کرده به مرسی اعلان کردند که او دیگر رئیس جمهور نیست.
تظاهرات اعتراضی جانبداران مرسی در عراق یا جمعه سرکشی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی بوشموت و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پژوهیدانه
یوری کروپنوف پژوهشگر روسیه این ادعا را که نخبگان سیاسی روسیه دیگر از رئیس جمهور تاجیکستان حمایت نمی‌کنند رد کرد و در این مورد اظهارات اخیر اندری گروزین مدیر بخش آسیای مرکزی پژوهشگاه اتحاد دولت‌های مستقل در مسکو را در نظر دارد. گروزین گفته بود در میان الیت یا نخبگان سیاسی روسیه کسی باقی نمانده است که از پرزیدنت رحمان حمایت کند. کروپنوف در این باره در یک همایش ویژه در دوشنبه اظهار نظر کرد و همچنین طرحهای سرمایه‌گذاری خود در اقتصاد تاجیکستان را در این همایش معرفی کرد. همکارم عبدالله اشروف از دوشنبه در این همایش شرکت داشت و این گزارش را به ما فرستاد.
یوری کروپنوف که در حاشیه همایش مشکلات رشد مشترک اوراسیایی روسیه و تاجیکستان روز 5 ایول با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که سر از اول سال آینده آنها به تطبیق نخستین لایحه‌های استراتژی سرمایه‌گذاری برای تاجیکستان و آسیای مرکزی آغاز خواهند کرد.
ما لایه های این آلبوم را بیشتر و زیادتر کرده استادیم. ماه اکتبر همین سال نشر دومی آلبوم طرح های سرمایه گذاری نشر خواهد شد که آن به مراتب تکمیل شده و دقیق تر و با جزئیات بیشتر است. ینوری سال آینده می شود گفت اولین طرح های سرمایه گذاری مورد اجرا قرار می گیرد.
یوری کروپنوف در این سفرش به تاجیکستان از منطقه آزاد اقتصادی 5 و شهر یاوانی ولایت ختلان دیدن کرده است. با تاکید این کارشناس روس در حال حاضر سرمایه گذاری محض به قسمت جنوب تاجیکستان مهمتر است، چون که این منطقه کشور در قیاس با شمال قفا مانده است ولی از موقع خوب جغرافی و نیروی کافی کاری برخوردار است. کروپنوف گفته بود که موافق این طرح روسیه باید تا سال 2030 به اقتصاد تاجیکستان حداقل 12 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری کند. با گفته جناب کروپنوف اکثریت این سرمایه ها باید به عرصه آب و انرژی و بنیاد زیربنا روانه شود. همکنون مشاهده می شود که خود کروپنوف هم از وعده سرمایه گذاری 12 میلیارد دلاری یادآور نمی شود و تنها درباره بنیاد فابریکه مرغ پروری و کارخانه کارکرد چوب و همین گونه طرح های خرد صحبت می کند. در همین حال یک گردش نو در طرح‌های پرایدهای کروپنوف این توجه بیشتر به منطقه جنوبی تاجیکستان و خصوصا منطقه آزاد اقتصادی 5 است که در سرحد افغانستان قرار دارد. الکساندر پتروشین رهبر گروه لایحه‌های استراتژی سرمایه‌گذاری سبب توجه بیشتر آنها به جنوب و منطقه آزاد اقتصادی 5 را موقع خوب جغرافی آن دانست که در رشد تجارت بین روسیه، تاجیکستان و افغانستان و حتی کشورهای خلیج میتواند نقش بارز داشته باشد.
ما به امکانات بزرگ اقتصادی تاجیکستان خیلی کم توجه داریم. این به نظر شخصی من جنایت است. در منطقه 5 ما لایحه‌های مشخص آماده کرده ساده ایم که شریکان ما آمادن به این طرح‌ها سرمایه گذاری کنند.
پتروشین افزود که لایحه از همه جالب این بنیاد کارخانه کارکرد چوب، فابریکه مرغ پروری و استحصال خوراک پرنده در جنوب تاجیکستان است. و همچنین افزود که آنها لایحه بنیاد یک پایگاه آبکشانی از دریای امو برای آبیاری زمین‌های ولایت قندوز افغانستان را نیز بررسی کرده ایستادند. با تاکید یوری کروپنوف رهبر حرکت رشد، طرح‌های سرمایه‌گذاری تهیه کرده وی تنها یک خیال خام نیستند و در ایوان‌های حکومت روسیه هستند افرادی که مهم بودن سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان را درک می‌کنند. اما پرویز مولاجانوف تحلیلگر تاجیک می‌گوید کروپنوف شخصی نزدیک به کارپوراسیا و شرکت‌های پراقتدار روسیه است که سرمایه بزرگ غون کردند و همکنون خواهش روانه کردن این مبلغ‌ها با طرح‌های خیلی سودآور رو دارند.
از طرف دیگر خود حکومت روسیه منفیت دارد که همین نمایندگی روسیه در تاجیکستان دوری شود و به نظر گرفتن در کل که این شرکت به همینجا آمدنی هستند. آنها بعضی شرطهای خوب دارند، هم به مانند همون شرطهای کوبایس و مصاب و غیره و غیره در نسبت راغون میگفتند که برای ما 75% درآمد رو به ما دید و غیره و غیره.
در همین حال ماه مارس سال جاری حکومت روسیه توسط خدمات مبارزه با مواد مخدرش به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تامین رشد اقتصادی کشورهای منطقه کارپوراسیای رشد آسیای میانه را تأسیس داد که صندوق سرمایه‌هایش همگی 2 میلیارد روبل یا حدود 70 میلیون دلار را در بر می‌گیرد، خیلی کمتر از آن میلیاردهایی که پلان کروپنوف برای آسیای میانه پیش بینی کرده بود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
طرح‌های پرسر و صدای یوری کروپنوف یا روسیه درباره سرمایه گذاری در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری را ادامه می دهیم. روز جمعه نمایندگان سازمان‌های ایجادی بر ضد خبرنگار و محرری هفته‌نامه مستقل از پلیوس اولگا توتوبالینا به دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه شکایت بردند. بنا به گزارش از پلیوس یک نسخه این دعوا 5 ایول به این رسانه نیز رسیده است. دعواگران همچنین جبران معنوی از خبرنگار 200 هزار سومانی یا بیشتر از 40 هزار دلار تاوان خواستند. آنها همچنین از دادگاه خواسته‌اند تشخیص دادگاه لینگویستیکی یا زبانی دایر کرده به خاطر تامین زمینه مالی دعواهایشان مال و ملک منقول و غیر منقول اولگا توتوبالینا را به حبس گیرند. در مصاحبه با اولگا توتوبالینا نخست پرسیدم وی باور داشت که اتحادیه نویسندگان و سازمانهای دیگری ایجادی سرانجام بر ضد وی به دادگاه شکایت برند؟
راستی من بعد از آن که در اطراف اظهارات اولی دعواگران کنونی که آنها اکنون دعواگر هستند سر و صدای اطلاعاتی برخاست از جمله از طرف مهمان بختی فکر میکردم که آنها دیگر دعوا نخواهند کرد، چون که اگر دادگاه مرافع عادلانه برپا کند آنها امکان پیروزی ندارند. من فکر میکردم که آنها با حقوق شناسان مشورت میکنند و وضعیت را میفهمند و با مطبوعات مقاله مینویسند، ولی احساسات من مرا فریب داد.
شما برای خود وکیل مدافع گرفته اید و وی به شما راجع به این پرونده چی مشورت می دهد؟
ما وکیل مدافع داریم و وی با ما راجع به مسئله های تحریر زبانی کار می کند، ولی من می دانم که حالا دادگاه اقتصادی این دعوا را قبول نکرده است. با ما اصولا نسخه این دعوا را فرستادند. تا جایی که من میدونم دادگاه اقتصادی نمیتواند این دعوا را قبول کند، زیرا اون بحث اقتصادی نیست. به همین سبب ما یگان اقدامی نمیکنیم. حالا فقط از این کار چند ساعت گذشته است و ما بعدتر مناسبت خود را به آن معلوم میکنیم.
شما و وکیل مدافع شما با مهمان بختی ملاقات و گفتگو نکرده اید؟
نه، ما ملاقات نکرده ایم و من خودم را گناهگار نمی دانم و این گناه ملاقات ها معنا ندارد.
در دایره های روزنامه نگاری چی طور آنها چی می گویند؟ آیا آنها از شما حمایت می کنند؟
من در باره تدبیرهای آنها چیزی نمی دانم، ولی باز هم می گویم که از سپردن این دعوا 2 ساعت گذشته است. برای همین حال مطبوعات واکنش نشان داده است، ولی فکر می کنم که واکنش می شود، چون که در آغاز رسانه های خبری هم چاپی و هم سازمان های روزنامه‌نگاری از من اصولا حمایت کرده بودند. دیروز راجع به این مسئله شورای رسانه های خبری برگزار شد، در آنجا از من حمایت کردند. شاید امروز توپگاه بیانیه مطبوعاتی شورای رسانه های خبری یعنی خلاصه های این شورا به نشر رسد. عموما من اساس های جدی دارم تا به این خلاصه برسم که این اشاره از بالاست.
مصاحبه ما را با آلگا توتوبالینا خبرنگار نشریه از پلوس میشنیدید که اتحادیه نویسندگان و سازمان های دیگری ایجادی بر ضد نوشته وی به دادگاه شکایت بردند و یادآور میشویم که این مصاحبه ما با توتوبالینا ساعت 2 یعنی ساعت 14 وقت محلی شهر دوشنبه روز جمعه برگزار شده بود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری را ادامه می دهیم. 5 ایول در دوشنبه با تشبث گروه همکاری مرزی روسیه در تاجیکستان نشست در رابطه با حمله مجاهدین تاجیک به پاسگاه مرزی شماره 12 نیروهای مرزبانی روسیه در سال 1993 برگزار شد. مسئولین گفتند که در رسانه های تاجیکستان سبب های سرزدن این حمله تحریف کرده می شود و علیه مرزبانان روس نگرانیده شده است. در این نشست شاهدان به واسطه این عملیات شرکت کردند و اندیشه و خلاصه های خود را به میان گذاشتند. این هم در حال است که مسئول حمله سابق فرمانده وقت مخالفان ملا عبدالرحیم کریموف یک روز پیش در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور از کرده خود اظهار پشیمانی کرد. این بحث را همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه در گزارش این گونه جمع‌بندی میکند.
گروه همکاری مرزی روسیه در تاجیکستان میگوید واقعیت حمله مجاهدین تاجیک به قطعه مرزبانی 12 نیروهای مرزبانی روسیه در سال 1993 از سوی رسانه‌های تاجیکستان تحریف می‌شود. به این خاطر در سالگرد 20 این خونین‌ترین حمله مخالفین به نیروهای مرزبانی روسیه در تاجیکستان با تشبث این گروه که جایگزین نیروهای مرزبانی روسیه پس از خروجشان در سال 2006 شده است، در دوشنبه یک نشست ویژه دایر شد. فیروز احتموف نماینده گروه همکاری مرزی روسیه گفت:
честно говоря, сейчас появляются публикации, прямо раздирающие душу.
راستی گپ حالا مطالب به تب میرسند که دلی کس را ریش ریش میکنند. مثلا روز غلبه بزرگ بر فاشیسم هم سالهای اخیر از سوی برخی سیاستشناسان و تاریخ نگاران خیال باف تحریف می شود. همچنین وضع حالا سر حضور آن وقته مرزبانان روس در تاجیکستان آمده است.
13 ایول سال 1993 به قطعه مرزبانی 12 یک گروه بزرگ رزمندگان مخالفین تاجیک از افغانستان حمله آوردند که در نتیجه 25 نفر کشته شدند. از آن زمان تا به حال در روسیه درباره این حمله ده ها مقاله و چندین کتاب و فیلم های مستند و هنری تهیه شده است. ولی عبدالشفیع تاجف سابق کارمند نیروهای مرزبانی تاجیکستان که خود را اشتراکچی به واسطه عملیات آزادکنی قطعه مرزبانی 12 معرفی کرد گفت در این مطالب عموما نقش نیروهای امنیتی تاجیکستان را ذکر نمی کنند و افزود حمله به قطعه مرزی 12 انتهای عملیات چپردری بود که بین نیروهای دولتی و مخالفین تاجیک چند هفته باز دوام داشت.
اگر سرحدبانان روسیه با ما همراه می شدند این دسته دیگر سر برآورده نمی تونست، ولی در عملیات چپردری و بعدا در کتاب سرحدی 5 فیداتوف می نویسد که تاجیکان از جای ما ها از میدان محاربه قفا گشتند. با کجا ما قفا می گردیم؟ این وطن ما است.
با گذشت 20 سال از حمله به قطعه مرزبانی 12 نیروهای مرزبانی روسیه به نظر می رسد بحث ها و به دنبال آنها سوال ها بیشتر می شوند. از جمله سبب حمله به این قطعه مرزبانی همان رسما از جانب شهر دادن نمی شود. فیروز احتموف میگوید نشریه های تاجیکستان نوشتند که گویا برای انتقال رزمندگان مخالفین از تاجیکستان به افغانستان مرزبانان پول میگرفتند، اما این دفعه پول گرفته گویا این فرمایش را اجرا نکرده باشند و مخالفین به آنها حمله کردند. ملا عبدالرحیم کریمو فرمانده سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک که تا به حال این حمله را به دست او ربط میدهند، روز 4 ایول در ملاقات پرزیدنت امام علی رحمان با روحانیان رسما برای این حمله عذر پرسید. وی در صحبت بر رادیو آزادی گفت به قطعه مرزبانی 12 با فرمان رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک سید عبدالله نوری حمله کرده است.
اپوزیسیون همیشه سپرشو میداد، همیشه کار را بکنه گفتن، با ما نمیگفتن خو راهبرا و همو مرکزش چی تصمیم داد چی میگفتیم نمیفهمیدیم.
در همین حال مسئولین حزب نهضت اسلامی میگویند ملا عبدالرحیم از اهداف حمله خوب آگاه بود و میدانست که باید چی کار کند. محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید
رئیس جمهور هم آشکار براش گفت که برای مردم و تمام گفته برای تاجیکستان که 12 دسته این همین ملا عبدالرحیم زدگی هست. خب خیلی بای مثال یک کس دستور داده بای بزوری رفته زده است. بای با خواهش خودش اونجا رفتگی بود، اونجا سنگر گرفتگی بود دهم منطقه و گفته بود که منطقه کلو با مسئله خوب زدن و نازدن از اختیاری من از کلو با من این کار انجام میدم، منطقه من دیگر ها حق ندارند.
کارشناسان میگویند این حادثه یک گردش کلیه در جنگ داخلی تاجیکستان بود که روسیه را مجبور کرد تا نیروی نظامی مخالفین تاجیک را اعتراف کرده حکومت تاجیکستان را وادار به مذاکرات با این مخالفین کند. محض بعد همین حمله یوگنی پریماکوف رهبر وقت اداره جاسوسی روسیه با یک سفر نیمه مخفی به ملاقات با سید عبدالله نوری به افغانستان رفت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست در رابطه با حمله 20 سال پیش به پاسگاه مرزی شماره 12 روسیه در مرز میانی تاجیکستان و افغانستان. شنونده گرامی یادآور می شویم که شما درباره رویدادهای مهم جهان و تاجیکستان و از جمله درباره این حمله مرزی می توانید در سامانه رادیوی آزادی مطالب و خبرهای بیشتر پیدا کنید. و حالا رویدادهای مهم ورزشی تاجیکستان را از شارح ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نرزالله لطیف با هم می شنویم.
ورزشکارانی تاجیک در اونیورسیاده 27 جهانی تابستانه در قزان روسیه شرکت خواهند کرد. مسابقات جهانی دانشجویان از 6 تا 17 ایول در پایتخت تاتاریستان با شرکت بیش از 13,500 ورزشکار از 162 کشور برگزار خواهد شد. ورزشکارانی دانشجو در اونیورسیاده جهانی از روی 27 نوع ورزش برای 351 مجموعه مدال ها رقابت خواهند کرد. مسابقات از روی برنامه اونیورسیاده جهانی در 33 انشاءات ورزشی برگزار می شود. باید گفت که در 4 سال اخیر در قزان 29 انشاءات نوی ورزشی ساخته شده است. برای قبول ورزشکاران دهه اونیورسیاده بنیاد یافته است که از 28 خانه استقامتی عبارت می باشد. در اینجا برای زیست و فراغت ورزشکاران دانشجو تمامی شرایط ضروری فراهم آورده شده است. برای برگزاری اونیورسیاده در قزان از بودجه روسیه 228 میلیارد روبل مصرف شده است. بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در اونیورسیاده 27 جهانی تابستانه در قزان 45 ورزشکاری تاجیک در 9 رشته گوشتی کمربندی، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی، بوکس، جودو، ورزش سبک، وزنه‌برداری، سامبو و شنووری هنرنمایی خواهند کرد. جناب رجب‌علیف افزود
و ما هم قریب یک سال شد نسبت اونیورسیاده تیاری میبینیم و این یکی از همون زینه‌هایی که تیاری با بازی های آسیو هست. باوری داریم که در این مسابقه از نمودی سامبو و از نمودی کوراش ما میتونیم صاحب مدال شویم.
مراسم کشایش با تنتنه اونیورسیاده جهانی تابستانه در پایتخت تاتاریستان در ورزشگاه کازان آرینا شب 6 ایول ساعت 22 به وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ای عزیز، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از دوشنبه، نشر مجله خبری را به پایان میبریم. بعد از یک پاره موسیقی برنامه های ما ادامه میکنند. با ما باشید.